این تقصیر خودمون بود که طرز مملکت داری را به عرب ها آموختیم، قاعده برای زبانشان درست کردیم، فلسفه برای آیینشان تراشیدیم، برایشان شمشیر زدیم، جوانهای خودمان را برای آنها به کشتن دادیم، فکر، روح، صنعت، ساز، علوم و ادبیات خودمان را دو دستی تقدیم آنها کردیم تا شاید بتوانیم روح وحشی و سرکش آنها را رام و متمدن بکنیم. ولی افسوس، اصلا نژاد آنها و فکر آنها زمین تا آسمان با ما فرق دارد و باید هم همینطور باشد. این قیافه های درنده، رنگ های سوخته، دست های کبر بسته برای گردنگیری درست شده. افکاری که میان شاش و پشکل شتر نشو نما کرده بهتر از این نمی شود. تمام ساختمان بدن اونها گواهی می دهد که برای دزدی و خیانت درست شده. این عرب هایی که تا دیروز پای برهنه دنبال سوسمار می رویدند و زیر چادر زندگی می کردند، نباید هم بیش از این از اونها متوقع بود.
اندیشه صادق هدایت بر زبان گشواد برمکی، سردار لشکر خراسان، در داستان آخرین لبخند. سلام، به ششمین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. در این برنامه نگاهی داریم به چهره صادق هدایت در آینه میهن دوستی، ملی گرایی و عرب ستیزی. احساسات میهن دوستانه و ملی گرایانه بسیاری از کسان، مخصوصا روشنفکران و نویسندگان، در دوره‌های با شور و حرارت بروز می‌کند که وضع موجود میهنشان مطلوب آنها نیست و نامطلوب بودن وضع موجود را ناشی از تسلط سیاسی و فرهنگی بیگانگان می دانند. در گفتگوی با دکتر ماشاءالله آجودانی، استاد زبان و ادبیات فارسی، مورخ و رئیس کتابخانه مطالعات ایرانی در لندن، این پرسش را مطرح کردم که آیا صادق هدایت را از لحاظ زمینه‌های روشنفکری و ملی‌گرایی می توانیم وابسته به دوره‌ای از تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران بدانیم که به انقلاب مشروطیت انجامید؟
کلم با شما هم اقیقاً، منم فکر میکنم که هدایت در واقع جزو نسل اول روشنفکرانیه که بعد از انقلاب مشروطه شکل میگیرن در ایران و از یک سو میراث بر نهضت مشروطیتن و همه اون تحولات فکری و فرهنگی که در انقلاب مشروطه رخ داد به یک شکل و زبان و محتوای خاصی پیدا کرد و از سوی دیگه خب البته هدایت با ادبیات غرب آشنایی نسبی داشت و همین که یک چشم به دنیای غربی داشت، از این طریق هم با نوآوری‌های در روزگار خودش آشنا شده بود. به هر طریق هر دوره که بریم با میراث تجدد ایران مربوط می‌شد.
البته روشنفکران هم نسل صادق هدایت از تحولات فکری دوره‌ای که از عهد سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شروع می‌شود و به انقلاب مشروطه می‌رسد تأثیر پذیرفته بودند، اما در این حال از لحاظ توجهی که به پیشرفت‌های اجتماعی و فرهنگی اروپا داشتند، در واقع به دیدگاه تازه‌ای قدم گذاشته بودند و دوره آنها با ویژگی‌هایی از دوره منتهی به مشروطیت متمایز می‌شد.
من فکر می‌کنم که اتفاقاً این دوره‌ای که الان شما در نظر می‌دید دقیقاً با رضا شاه شروع می‌شه. اگه به طور تاریخی بخوایم حساب بکنیم، این تحولاتی که عمدتاً نظر به دیدگاه‌های غربی داره به طور مشخص، مثلا به فیلم غربی، به رمان غربی، به نقد غربی، به حتی فلسفه غربی، به این شکل جدیدی که مربوط به نسل هدایت میشه، بیشتر ریشه در عصر دوره پهلوی داره تا اونچه که ریشه در عصر دوره مشروطه داشته باشه. اما یک جا هست که هدایت دقیقاً مربوط میشه به عصر مشروطیت، یعنی متصله و اتفاقا همین جا هم متفاوت میشه از هم دوره های خودش، مثل جمالزاده یا حتی مثلا نسل یکی بعدتر مثل علوی. با اینه که هدایت همون برداشت عامی رو که در تفکر مشروطه‌خواهی در زمینه ناسیونالیسم پیدا شد در این دوره به صورت بارز و مشخص داره، به این معنا که همه اون خصوصیاتی رو که ما در مثلا عرب ستیزی، دشمنی با اقوام بیگانه، همه اینا رو که در ادبیات مشروطه میبینیم در هدایت هم به صورت بارز میبینیم.
شاید روشنفکران ناسیونالیستی مثل صادق هدایت که نظر به پیشرفت‌های اجتماعی و فرهنگی غرب داشتند، چنون که باید به این نکته توجه نمی‌کردند که ملت‌های غربی از اون جمله ملت فرانسه برای تغییر و پیشرفت چشم و دل به گذشته نبسته بودند و در پی ساختن آینده بودند و می دانستند که برای آینده خود چه می خواهند و آنچه می خواستند نمونه درخشان آن را در گذشته نمی جستند. این تناقض در دید ناسیونالیستی صادق هدایت را در گفتگوی با دکتر احمد کریمی حکاک، استاد زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ و تمدن ایرانی در دانشگاه واشنگتن در میان گذاشتم، با اشاره به این نکته که صادق هدایت عصر ساسانیان را عصر درخشانی از تاریخ ایران می دانست، بدون توجه به این واقعیت که این عصر دوره‌های تاریک و بدی را هم شامل می شد.
پروسه ایدئالیزاسیون یه پروسه طبیعی ذهن است. این از زمانی که فردوسی ما می گوید که آزاد سرد اون راویان را جمع کرد در اتاقی نشون و بهشون گفت که گیتی از آغاز چون داشتن که ایدون به ما خار بگذاشتن، نوعی فکر دژنراسیون تاریخی، یعنی این که زمانهی بوده است عصر طلایی در آغاز بوده است و بعدم رفته رفته دچار انحطاط شده است تا ما به این روز فلاکت بار افتاده ایم، این در آثار بسیاری هست. با ظهور پروژه مدرنیته و ایدئولوژی ناسیونالیسم، اون سیستم ایدئالیزاسیون ایران پیش از اسلام رو برمی کنه و به سمتی که گفتید هیچ تمایزی هم میان دوره های اون تاریخ خودش 1500-2000 ساله قائل نمیشه، بلکه یک ایران پیش از اسلام میگه دیگه اولا همیشه یکسان بوده است و ثانیا هیچ یک از جنبه های مثلا جامعه کاستی زرتشتی یا نمیدونم هیچ کدوم از کمبودهای اون جامعه رو نمیبینه، بلکه با یک سیستم ذهنی ایدئالیزاسیون و آرمانی کردن یک دوره‌ای اون رو برمی‌کشه و در برابر فلاکت و خاری امروزی می‌گذاره، در حالی که درخشش فرهنگ اسلامی ایران در دوره‌ای مثلا که از دربارهای خراسان شروع میشه و به ظهور حافظ در شیراز یا حتی جامی میرسه، اون درخشش رو منفک و مجرد از تاریخ خودش و از اسلامی که پس پشت اون هست می‌بینند. این اندیشه منو شگفت زده نمی‌کنه. اون چیزی که منو شگفت زده می‌کنه این است که ما همه اینها رو به خود هدایت، یعنی یک فرد تر تنها به اصطلاح اطلاق بکنیم و زمانه اون رو نبینیم که چگونه زمانه‌ای بود که چنین ذهنیتی رو آفرید، زمانه‌ای که البته فکری از ایران باید بازسازی می‌شد برای اینکه جامعه تازه تشکیل شده ایران و گام بردارنده در راه تجدد میبایست به هر صورتی تفکری از گذشته خودش داشته باشه و میبایست این تفکر به صورتی ازلی ابدی به او ارائه بشه که ایرانیان فکر کنند که همیشه ایرانی بوده است و تا همیشه هم خواهد بود. همینجاست که ابراهیم پور داوود ابیات بسیاری در بحر متقارب به وزن شاهنامه میسازه و اینها رو با همون مثلا واژگانی شبیه واژگان شاهنامه و اینها رو به فردوسی نسبت میده. جالب است که شما شاهنامه رو که بخونید هرگز چو ایران نباشد تن من مباد رو نمیبینید. این ساخته ابراهیم پور داوود است، ولی اون محض میشه. یا بسیاری از شعرهایی که الگو برداری شده از روی اشعاری شبیه خود اونها در فرهنگ فرانسوی، آلمانی یا انگلیسی، رد پای اونها گم میشه، بلکه به صورت اشعاری که کاملا در فرهنگ زبان فارسی خانگی شدن دیده میشه. این رفتاری است که یک جامعه الگوبردار نیازمند در برابر یک جامعه الگودهنده به خودش میگیره و قطعه ها و اشیاء و ابزار مورد نیاز خودش رو وارد میکنه تا تصویری رو که فکر میکنه باعث نیکبختی اونی که جامعه شده برای خودش بسازه و به بینندگان خودش ارائه بده.
در واقع جوان روشنفکر میهندوستی که در پاریس چشم به عظمت فرهنگی غرب میدوزد و دچار شگفتی میشود، در مقایسه احساس سرفکندگی میکند و برای اینکه بتواند سر بلند کند از افتخارات تاریخی گذشته یاری میگیرد، یعنی میکوشد که حقارت اکنون را در پشت پرده عظمت گذشته پنهان کند. همین واکنش است که به آشفتگی ذهن می انجامد. دکتر کریمی حکاک با توجه به موقعیت اجتماعی و فردی صادق هدایت در تحلیل این آشفتگی ذهنی می گوید:
اگر هدایت رو دقیقاً در زمانه خودش قرار بدیم، یعنی فکر کنیم این آدم در سال 1903 به دنیا اومده، مشروطه رو که البته به خاطر نداره، چیزی ازش نمیدونه، ولی در فضای سالهای احمدشاهی و به ویژه جنگ جهانی دوم مثلا اشغال ایران در اون دوره، همون دورانی که در بعضی از داستانهای یکی بود و یکی نبود جمالزاده تصویر شده، مثلا دوستی خال خرس و اینها، نخستین بارقه های آگاهی سیاسی رو به ذهن این آدم راه میده، اون وقت رابطه عشق و نفرتی رو که هدایت با اروپا با غرب به طور کلی داره درک میکنیم. وقتی جوانی مثلا در 12-13-14 سالگی چشم باز میکنه، کشورش رو در اختشاش میبینه و در اشغال بیگانه و بعد از چند سالی به کودتایی برمیخوره که اساس مشروطه رو به نظر میرسه که آرمانیست به هر حال برای خودش در هم میریزه، این ذهن مشوب، این ذهن به گونه ای عمل میکنه که اجزا رو خیلی خوب میگیره، ولی در ترکیب این اجزا توان نداره. تو گویی موزاییکی از دورانهای گذشته باقی مونده با تکه ها و قطعه هایی که دیگه نیست و گم شده است و این موزاییک رو هر کم این ذهن تلاش بکنه در کنار هم قرار بده و هر حال تصویری مخدوش و ناکامل ازش به دست خواهد آمد. سفر هدایت به غرب کوششی است برای دریافت اروپای دیگری، جز اروپایی که ایران رو در اشغال داره، جز انگلیس، جز همه این نیروهای روسیه انگلیس که واقعا به صورتهایی در ایران دشمن انگاشته می شدن که هنوز هم در بعضی از هان می شوند. وقتی که هدایت به اروپا میره دیگه اروپای سیاسی نیست که او می بینه، اروپای فرهنگی و ادبی است و در همین اروپاست که او اولا هر نویسندهی رو که توش دست می گذاره می خونه به صورتی می‌بینه که انگار در برابر و رویاروی نظام سیاسی مملکت خودش ایستاده. ادگار آلن پوی که مثلا هرگز کنسیانس سیاسی زمانه خودش رو درک نکرد و همیشه در زمانهای دیگری زیست و چه خوب که اون اوهام اون زمانه ها رو برای ما سرود، زمانه های ذهنی خودش رو در ذهن هدایت به صورت نویسنده اجتماعی سربر میکنه که داره فروپاشی مثلا یک نظام رو در The Fall of the House of Usher مثلا می نویسه. این است که باز نگرش خود هدایت به خوانده های خودش به گونه ایست که برای ما شناخته نیست. همکار من دکتر مایکل بیرد در این زمینه گامهایی برداشته و خوانده های غربی هدایت رو برای ما معنادار کرده از نظر ذهنی که تفکر او رو می ساخت. ولی همین هدایت بعد که به ایران میاد و گرایش ناسیونالیسم رو میبینه که شکل گرفته، اون وقت داستانهایی میسازه که در اون شوونیسم فارس در قالب جامعه ایران کاملا هویداست و این رو میشه از تصویری که از عرب و یهودی و از جمله اسحاق یهودی در مثلا داشاکل میسازه کاملا دید. میگم هدایت واقعا وجود پرمنفذی است که در کورانهای دوران خودش اجزایی از جامعه خودش رو به درون میبره و اون اجزا رو با خوانده های خودش ترکیب میکنه و به جای اینکه سیستم سازی باشه مثل فروید، به جاهایی در درک و دریافت فروید از مقوله رؤیا و رشد آدمی و غریزه جنسی اینها وصل میکنه و اون رو برای ما در قالب یک داستان کوتاه ارائه میده. این گونه هدایت رو ما مشکل خواهیم داشت اگر بخوایم به کلیتی تبدیل بکنیم که برای ما مفهوم یک ذهن سیستم ساز راسیونال کاملا منطقی رو بتونه پیدا بکنه.
میپذیریم که صادق هدایت از حیث نگرش ملی‌گرایانه فردی بود عاطفی و از دیده‌ها و خوانده‌های خود نمیتوانست همیشه برداشتی منطقی داشته باشد. گاه همین عاطفی نگریستن به جریانات اجتماعی و سیاسی موجب می‌شود که در شخصی مثل صادق هدایت پایگاه فکری مشخصی مشاهده نکنیم و ببینیم که میهن دوستی او با کوشش‌های بسیاری از گردانندگان دستگاه‌های فرهنگی رضا شاه وجوهی مشترک دارد. حال آنکه صادق هدایت سخت با رضا شاه مخالف بود و حتی بعضی از اقدامات ملی‌گرایانه حکومت او از آن جمله فرهنگستان را مسخره می‌کرد. دکتر ماشاءالله آجودانی در توضیح این تناقض می‌گوید:
کاملا درسته. ببینید در مورد هدایت از یک طرف خب می‌دونیم که هدایت منتقد آشکار و بارز حکومت پهلوی بود، یعنی و حتی فرهنگستان یا بسیار از نهادهایی رو که مستقیما حکومت پهلوی هدایت می‌کرد مورد نقد هدایت واقع میشه و نقد خیلی سخت و تند و تیزش. اما در مجموع هدایت در همون مجموعه و نظامی به اصطلاح فکر میکرد یا روایتی از تاریخ ایران داشت که اون روایت کم و بیش همون روایتی بود که حکومت پهلوی داشت، یعنی دنیای مدرن ایران اون عصر داشت. از این جهت من میکنم که اگر آدم دقیقا آثار هدایت رو از این زاویه نگاه بکنه، حتی بوفکورش از این زاویه نگاه بکنه، یک هماهنگی و یک همخوانی با اون فضای تاریخی عصر پهلوی تو تمام آثار هدایت هست.
اما شاید خود صادق هدایت هرگز فکر نمی کرد که بینش ملی‌گرایانه او چنین شباهتی با کردار نهادسازان فرهنگ رضاشاهی داشته باشد. او روشنفکری بود که می‌کوشید با جدیدترین دستاوردهای جهانی در زمینه‌های علمی آشنا بشود و از آنها برای جهان‌بینی خود مایه بگیرد. اما وقتی که یک موضوع مورد بررسی در جنبه‌ای از خود با تاریخ و فرهنگ ایران ارتباط پیدا می‌کرد، همان ملی‌گرایی عاطفی او موجب می‌شد که از قضاوت علمی دور بشود. مثلا سید حسن تقی‌زاده در مقاله‌ای گفته بود که زبان عربی یکی از غنی‌ترین و پرمایه‌ترین و عالی‌ترین زبان‌هاست و صادق هدایت از این ادعا به خشم آمد و نوشت:
این تئوری به قدری بکر است که مرغ را لای پلو به خنده می‌اندازد.
زیرا علم و فرهنگ و زبان در اثر احتیاج به وجود می آید. حال می خواهیم بدانیم این قبایل بیشمار بادیه نشین شترچران چطور شد که یک دفعه از زیر بوته در آمدند و تمام اصطلاحات علم و فرهنگ و اخلاق و آداب و رسوم را ناگهان تدوین کردند، در صورتی که کوچکترین تصوری از آن نداشتند، و بعد از اون که کتابهای دیگران را سودانیدند و ادبیات و موسیقی و نقاشی و حجاری را تحریم کردند، به همون سرعت که فلسفه و علوم و فنون به وجود آوردند، به همون سرعت نیز در علم و تمدن سر خوردند و همین که ملل مغلوب عذرشان را خواستند و آنها را راندند، دوباره در بیابانهای سوزان به شکار سوسمار پرداختند.
میگویم که قدرت، وسعت و غنای هر زبانی در هر دوره متناسب با فرهنگ یک جامعه معین در آن دوره معین است. و این واقعیت در مورد همه اقوام جهان صدق می کند. دکتر ماشاءالله آجودانی درباره این نوع واکنش های عاطفی صادق هدایت می گوید:
الان این عبارتی که خوندید، این نکته‌ای که هدایت در جواب طرح‌زاده نوشت در مورد زبان فارسی، به اینجا خب همون تمایلات ناسیونالیستی هدایت رو صریحا و آشکارا میشه دید و ضدیتش با عرب. بذارید اگه من این نکته رو بگم شاید مشکل هدایت رو بشه باز کرد. به اعتقاد من مشکل هدایت همون مشکل روشنفکران اصل تجدد ما بود، اصل مشروطیت بود. روشنفکری ایران وقتی که با دنیای غرب روبرو میشد، بخواست افتخارات خودش رو به دنیای غرب نشون بده یا بخواست با استعمار مبارزه بکنه، با دول خارجی مبارزه بکنه، پناه می برد به افتخارات خودش در ایران باستان و از عظمت شکوه ایران باستانی سخن می گفت، به اینکه ما که بودیم، چه بودیم و این داشتیم و اون داشتیم. و وقتی می‌خواست با استبداد قاجار مبارزه بکنه، پناه می برد به پارلمانتاریسم، دموکراسی، قانون‌خواهی، یعنی همون فرهنگ غرب. این تناقض در واقع در همون دوره مشروطیت به طور آشکار در مهمترین نویسندگان این دوره هست. در میرزا آخان کرمانی هست، همشون ضد عربن، در آخونزاده هست، در جلال الدین میرزا قاجار هست، همه اینا ضد عربن. و البته دلیل تاریخی هم میتراشن، میگن علت بدبختی جامعه ایرانی حمله اعراب بود به ایران و دین و آیین عربی.
عبدالعلی دستغیب، مدرس قصه نویسی، نقد ادبی و ادبیات فارسی در دانشگاه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده هنرهای دراماتیک و مراکز تربیت معلم تهران و شیراز، که کتابهایی در نقد آثار صادق هدایت، بزرگ علوی، صادق چوبک، جلال آل احمد و چند نویسنده دیگر منتشر کرده است، این نوع ملی‌گرایی عاطفی را رمانتیک می‌خواند و می‌گوید:
میشه به طور کلی گفت که چنین احساساتی کاملا رمانتیک است. یک مقدار افرادی که اینطور درباره ایران باستان فکر میکردن و هنوز هم بازم از این حرفا میزنن که مثلا در ایران باستان منشأ علوم بوده و همه علوم و فنون و اشراق و فلسفه های اشراقی فلان اینها از ایران باستان منشأت گرفته و جای دیگه رفته. اینا که از نظر عقلانی و از نظر تحقیقی اصلا امروز رد شده و قابل بحث نیست. و خود هدایت هم گاهی در اون لحظه که طنزش گل میکنه به یک شکاکیت نسبت به یک همچین دورنمای تاریخی، اینکه اقوام دیگر رو ما خیلی تحقیر کنیم و خودمون رو خیلی بالا ببریم که هنر نزد ایرانیان است، بس این در جوانهای امروز هم این چنین چیزی رواجی نداره و اون یک مقدار مربوط به اون دوره بوده. و خود هدایت هم گاهی تو اون عبارت مشهورش هست که میگه که ما خردرچمنیم، پدران ما هم خردرچمن بودن. و بالاخره هدایت وقتی نگاه میکنید یه آدم بسیار شورمندی است. نمیشه ازش توقع داشت که مثلا هگل و امثال هگلیه که مثلا قضاوت خیلی عقلانی و مستندی به دست بده. هدایت آدمی بود که کاملا متوجه این نکته بود که در یک بزنگاه و در یک برخوردگاه خیلی مهم قرار داره. آمد و تعدادی داستان نوشت و تعدادی شعرهای حزلامیز گفت و مقداری چیزهای قدیمی ما رو جمع کرد، در نصف خیلی حساب شده تجددی به وجود آورد. اما البته خب پیداست در اون چیزی که اون میخواست و دیگر مثلا ایران دوستان میخواستن به اون صورت نه اصلا عقلانی بود و نه همچین چیزی تاریخی است و نه همچین چیزی میشه. تمدن کشورها و رنگ کشورها با مرتب در حال داد و ستد هستند، همون کشورهایی که با ایران رابطه داشتن و با ایران تهاجم کردن، همون ها هم مقداری از تجربه خودشون رو به ما دادن، ما هم یه مقدار تجربه خودمون رو به دیگران دادیم. من فکر میکنم دوران این شوینیزم و این نوع وطن پرستی افلاطی کاذب سپری شده باشد.
دکتر ماشاءالله آجیدانی معتقد است که صادق هدایت و دیگر ناسیونالیست های آن دوره مفهومی از زمان ساخته بودند که در نقد معاصر ایران به آن توجه نشده است. شرح این موضوع را در برنامه بعدی خواهید شنید. ششمین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.